ماده ای که از اندیمش بره به شوش، باز میگفتی شوش. اسم این شهر در 6000 سال تغییر نکرده. شوش ها از آفتاب گرفته شده و در واقع تحت حمایت آفتاب بوده و این گرمای زندگی در شوش شهری رو به وجود میاره که 22 دوره یا 20 چند دوره متوالی بر روی همدیگه قرار میگیره. پس با این شهرنشینی در ایران شروع میشه.
22 دوره مختلف،
یعنی که هی شهر
خراب میشه،
یعنی نه تجدید حیات و مجددا روش اومدن.
یعنی اون موقع اینطور نبود که کنار بکشن، مثلا این تپه سیل که در کاشان هست
کنار هم دیگه هست،
هی رو هم و بعد دوباره رو هم دیگه دوباره دوران های مختلف، بله
به دلایل مختلف شکل های مختلف،
بله.
بعد پس اول این حرف که شما گفتید واقعا میخوام استفاده کنم از صحبت شما که متاسفانه شاید 150 ساله که فریختگان مملکتمون، نمیخوام منفی بگم از زاویه مثبت، یا فکر کردن که ایران مثل اروپا سبز بود و پر آب خیلی خوب بود. مشکل ما اینه که کبیر داریم. مشکل ما یعنی یواشاش به اینجا میرسیم که مشکل ما اینه که اینیم، یعنی همین جایی که هستیمه و فراموش میکنیم که یکی از درخشان ترین تمدن های بشری در همین زمین خشک و کنار کبیر و غیره شکل گرفته.
البته من استاد محیط، من خودم گاهی ویار میکنم میگم کاش که این خیابون ولی عصر رودخونه بود، ما با قایق میومدیم جام جام کار میکردیم، با قایق برمیگشتیم.
البته همین تهرانی که شما اشاره کردید، هی صحبت به صحبت، تهران یک شهر استثنایی در جهانه. تهران یک موقعیتی که
خب اون ویژگیاشو بفرمایید.
من خیلی خلاصه بگم، تهران رو شخص مثل آقا محمد خان اختیار نکرد پایتخت بشه، تهران جبران پایتخت شد. بهتر تهران موقعیت
از شغلجشی
از همه نظر. امروز شما نگاه کنید شهرهای بزرگ ایران مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز با جمعیتی بسیار کمتر تهران در مرز آلودگی هستند، نمیتونن توسعه پیدا کنن. تهران با همه اشتباهات و رفتارهای غلط ما هنوز جای زندگیه. تهران یک ظرفیت بزرگ حیاتی بوده، شهریست که بزرگترین شهر کوهستانی جهانه. که چرا یه شهر کوهستانی اینقدر بزرگ میشه؟ چون دامنه این کوهستان تا جلگه موقعیت مثلثی شکلی رو فراهم میکنه که اگر به عکس لندن و پاریس و اصفهان و شهرهای دیگه رودخانه‌ای در وسطش یا در حاشیه‌اش وجود نیست، 7 تا رودخانه کوچک در 7 در رود میان پایین. اگر این 7 تا رو با هم میچسبوندیم یه رود خیلی بزرگ رو داشتیم. خاک آبرفتی که نشانه سیلابی است که پس از پایان دوران یخبندان سیلاب‌ها این خاک حاصلخیز رو در تهران وجود میارن. دیواره کوهستانی دور تهران یک حالت استراتژیک به تهران میده. خاک خوب، آب فراوان، موقعیت استراتژیک که در کنار راه‌های اصلی ارتباطی شرق و غرب که امروز ابریشم میگیم و جنوب شرق و شمال غرب که ادویه میگیم در محل فلاقی اینها قرار میگیره. پس از نظر ارتباط، از نظر خاک، از نظر آب و از همه نظر از موقعیت
قربان خیلی سپاسگزارم. میخوایم یه رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشیم، اما شما درباره موش گفتین، من فکر میکنم یک ظلمی به موش شده چون ما یه نسبتی با موشا داریم. اجازه بدید بعد از یک رفت آمدی من یه چکه درباره ارزش‌های پنهان موش خدمتتون عرض کنم. شب بخیر هموطنان جان، شما همچنان به رادیوی محترم تهران مجلس آب و تاب گوش میکنید. من بنده محمد صالح‌الو هستم با میهمان ارجمند و فرهیختم استاد سید احمد محیط طباطبایی گفتگو میکنم. اما چون که پیش گفتم استاد محیط به موش اشاره کردن، من خدمتتون خیلی سراسیمه عرض بکنم که وقتی که باران شدیدی اومد و نوح مأمور ساختن کشتی شد که کشتی بسازه و از هر نوع موجودات یک مذکر و مؤنث رو انتخاب کنه برای بقای نوع، بنابراین کشتی شلوغی شد دیگه، هرچند که آقازاده خودشون رو پارتی بازی نکردن، پسر نوح و همطور همسرش، شنیدین که پسر نوح با بدان بنشست خاندان نوح. بعد این کشتی وقتی راه افتاد یه مشکلی پیش اومد که کشتی پر از بوی بد فضولات شد، بوی عفنی بود که همه ناراحت بودن، دنبال راه و چاره بودن. شرایطی پیش اومد که فیل که جانور بسیار عظیمی بزرگیه عطسه بکنه و از دماغ فیل خوک میاد بیرون. شما تو ارسال مثلا همون حتما شنیدید، میگن مثلا این سال علا خیال میکنه از دماغ فیل افتاده، خیلی خودشو میگیره، فکر میکنه از دماغ این منصوب به اونه. بعد که خوک میاد، خوک طبیعتش اینه که همه فضولات رو، چیزی که دیگرها نمیخواه، میخوره. بعد همین تسری پیدا میکنه. بعد پلنگ میاد، بعد عرض کنم که گربه سانان گربه میاد، بعد موش میاد و موش خیلی نقش انکارناپذیری داره در این زنجیره جانورهایی که هستن. برمیگردم یک سوالی الان از شما بپرسم پیش از اون
بگم که
راجب اگه موشه
که در واقع مهم تو طبیعت تعادله.
بله،
همه ما باید به این تعادل کنم.
دقیقاً.
و همه مفیدیم برای تعادل.
بله دقیقاً همین که میفرمایید. تازه شما دیدین یکی که خیلی خوبه بهش میگیم تو چقدر موشی قربان. بله ببینین به استاد محیط، من میخوام از خدمتتون بپرسم، نخست این رو از شما بپرسم که اون انگیزه، اون عاملی که موجب شده که پدر و مادر من عراق رو ترک بکنن بیان تهران زندگی بکنن، اون انگیزه از کجا میاد؟ چرا تهران رو انتخاب کردن؟
شما نکته خیلی مهمی رو گفتید، نکته که اصلا همه دنیا و بسیاری از شهرها به عنوان یکی از معضلاتشونه، مهاجرت و جا به جایی. آدم اول فکر میکنه به خاطر کار از جایی به جایی میری.
آره.
پسندیده است کار، امکانات پزشکی، امکانات آموزشی،
رفاه،
امکانات
آرامش،
تفریحی.
بله.
و بسیاری چیزهایی دیگه، یا تجارت. خب اگر یه امکانات باشه یکی یه مثالایی بزنیم بد نیست. مثلا ما تو عسلویه کار پیدا میکنیم، بسیار ما کاره، ولی خانوادهمون رو نمیبریم.
آره.
بعد مثلا بازارهای کیش خیلی بازارهای متنوعی است. آره. باز هم نمیریم اونجا زندگی میکنیم. آره. میریم و میایم.
آره.
و شمال. اگر مسئله پزشکی و آموزش باشه، شهر اصفهان شهری است بسیار خوب به لحاظ دانشگاه ها، مدارس، دکترها، اما بازم اصفهانی ها به تهران میان. چرا؟ و این چرا مهمترین چیزه. من یه مثال قبل بذارم فکر کنم به نتیجه میرسیم. اگر مسائل آب و هوا غیره باشه، آبادان قبل از انقلاب، سالها قبل، مردم با اینکه آب و هوایی سختی داشت بلند میشدن میرفتن اونجا، نه فقط کار، زندگی، یعنی اصلا خونه زندگی رو میبردن آبادان. مثلا این شهر آبادان به غیر از تهران شهر ملی بود. به این معنی که از همه گروه های یزدی، اصفهانی، ارمنی، تهرانی توش جمع شدن و فرهنگ آبادانی مثل فرهنگ تهرانی رو شکل دادن. چرا؟ واسه که آبادان بیشتر از 30 تا سینما داشت. آبادان زودتر از تهران رادیو داشت، زودتر تلویزیون داشت، زودتر از اون مراکز تئاتر و نمایش داشت. حقیقت حوزه فرهنگ که تعلق اصلی رو به وجود میاره.
آره.
اگر یک شهری بتواند در چرخه فرهنگی خودش موفق باشه و در عرضه و بازخورد فرهنگی خوب باشه، آدم ها اون شهر رو بهترین جا برای زندگی انتخاب میکنن. چرا فرانسوی ها تولون و تولوز و شهرهای دیگه واسه پاریس میرن؟ چون امکانات فرهنگی پاریس نسبت به سایر شهرهای فرانسه بالاست. اما وقتی یک کشوری مثل آلمان این امکانات رو تو همه شهرهاش مستتر میکنه، اتفاق نمیفته، همه شهرها شهرهای پرجمعیتی براشون میشه. واسه این فراموش نکنیم که ویژگی فرهنگی، تولید فرهنگی و چرخه فرهنگی که اگر ایجاد بشه مردم رو نگه میداره.
یعنی فرهنگ، نیاز ما به فرهنگ بیشتر از درآمدمونه.
یعنی اونها شرط اول هستن، لازم ولی کافی نیستن. شرط کافی فرهنگ، شرط لازم امکان کار زیست و سایر موارد. چون میگم میتونم تهران زندگی کنم، خانواده‌مو بذارم برم اصلویه کار کنم برگردم، برم اونجا خرید کنم برگردم، برم شمال جنگل ببینم برگردم. اما تهران با وجود آلودگیش روچان داره برای زندگی. حالا اگر امکانات، الان من دقت کردم اسمان سالهای اخیر رشد خوبی تو حوزه فرهنگی داشته، به تدریج این چرخه معکوس داره میشه.
آره.
و خودش دیگه دقیقا. دیگه اونجا
کرمان
اصلا تهران و یواش یواش شهرها حالا حوزه پایبندی به وجود
میاره
و تمام فضای فرهنگی، حتی اون گورستان هم که گفتیم بخش از فضای فرهنگی، کلش اینه ایجاد میکنه.
من میخوام یک اشتباه بزرگم رو اینجا درنگی کنم بگم. من فکر میکردم شناختی که از تهران داشتم به دلیل کنجکاویم در تاریخ این بود که تهران یه جای تمام فراری ها، کسانی که دزدی کردن، جنایت کردن، فرارین از قانون میگریزن میان تهران و خونه ها همه چاله های زیر زمین دخل هاییست که میان اونجا زندگی میان. بله. خب در واقع شهر مدنیت در ریه و شخصیت های بزرگی مثل زکریای رازی و دیگرها اونجا هستن، مثل بهرام چوبین سردار شجاعی، امام فخر رازی و دیگرها. بله. ولی تهران یک منطقه بسیار بی‌هویت و دخم مانندی. اما چند سال پیش شنیدم یک گروهی اومدن در قلهک، از زیر خاک یک تمدن 7000 ساله در تهران پیدا کردن.
من خدمت رو اینو توضیح بدم، بذارید اینجوری بگیم، یک منطقه زیستی داریم مثلثشه که یک ضلعش کوههای البرز ماست، یعنی همین شمیراناته، و دوتا ضلعش رأسش میشه جلوی خار و ورامی. این مثلث جای بسیار مهمی به لحاظ ارتباط زیست و زندگیه. در دورهای مختلف مرکزیتش عوض میشه، مثلا در دوره مغول ورامین میشه، در دوران قبل از اسلام ابتدا ری یا رگا میشه.
شما تهران که فرمودین این رانش به خاطر همین البرز،
من الان خدمت
دامنه
میگم بر. اینی که میگن تهران به لحاظ لغوی یعنی گرمسیر، در مقابل شمیران که یعنی سردسیر، و در واقع نه به اون معنا که به معنایی که مثلا ما اتفاقا یه تهران داریم در اصفهان که تیرون گاه تلفظ میکن، مثل جهرم و سمیرام این منطقه سرد و گرم این تلفظ رو در جای دیگه داشته. تهران گرمسیر شمیرانه و مسیریست که از شمال دامنه البرز رو باز میکنه به اون سوی کوه میره، برای همین ما ادامه فرهنگ مازندران در شمیرانات داشتیم و ادامهش میمده به پایین. اما شهر به خاطر اینکه شیعه زیدیه بوده، چون در مازندران مردم زیدی بودن، پناهگاهی برای مخالفین و اونهایی که از حکومت خلافت میگریختن بوده
شیعیان،
و برای همین هستش که شما در هر محله قدیم تهران یک امامزاده مهم میبینید، مثل امامزاده زید در بازار یا امامزاده در واقع سید اسماعیل در محله چال میدان، یا امامزاده در واقع امامزاده دیگه امامزاده زید در محله اودلاجان.
زید رو گفتین یه دفعه، الان دوبار گفتین.
نه امامزاده ها، ببخشید، امامزاده یحیی، یحیی در اودلاجان، زید در بازار،
امامزاده صالح در شمیران.
نه اونا هم که شمیران، چهار تای تهران رو سید نصرالدین.
بله.
اینا چهار تایی تهران.
بله.
و شما ببینید امامزاده زید، امامزاده یحیی از امامزاده دعات مهم زیدیه هستن، و این بوده در واقع یعنی پناه گاه آدم هایی به این شکل، یعنی مستقلی فراریانی به لحاظ مسائل باور اعتقاد و نه به لحاظ غارت و رفتار
بودن.
به هر حال آدم هایی قابل تکیه بودن و کارهای محلی داشتن، مثل نجاری که نجاران تهرانی در دوره بسیار معروفن، حتی زری هایی که ما از قرن 6 و 7 داریم به بعد در مناطقی تا نطنز و غیره امضای تهرانی رو بر رویشون میبینیم. اما
چرا در دخمه ها زندگی میکرد؟
دخمه نبودن، سطح شهر به خاطر اینکه گفتم روسو برداشته میشه به سطح پایین تر میره، خالی کردن، چالیس آجر کردن و شهر رو به این بوجود. و بعد شما کوچه ها رو وقتی باریک بگیرید اسب میتونه وارد بشه. جلوی مهاجمین رو میتونستن سد بکنن در موارد مختلف. اما از این صحبت ها که عبور
ولی بکنی... البته قربان اسب نمیتونه وارد بشه، ولی اونی که آدم دوستش داره میتونه باش مهاجم روبرو بشه یا کنار هم رد بشن، با هم آشتی کنن.
بله. میگن هر محدودیتی مزیتی.
بله.
همونطور که ابتدا هم گفتیم بهش اشاره کردیم. و به هر شکل تهران، حالا روستای تهران در دوره صفویه، دورش حصار گذاشته میشه زمان شاه طهماسب.
زمان صفویه هم هنوز روستاست
تهران؟ بعد صفویه شاه طهماسب شهرش میکنه، حصار میکشه، شهر میشه و این ادامه میکنه. اتفاقا کریم خان زن میخواست تهران رو پایتخت بکنه
خودش.
بله، قصد داشت که دیگه وقت افتاده آقا محمد خان که در دربار اون پرورش پیدا کرده بود، تهران رو به عنوان بهترین موقعیت ارتباطی
محبه. از نظر شما طرح اصلی مال کریم خان زنه؟
بله بوده و بعد تهران پایتخت میشه. و به شکلی که گفتم جا به جایش گاهن دیگه مقدور نیست. شما در ظرف الان 800 خورده کیلومتر مربع وسعت شهر فعلی تهرانه، شما در زمانی بسیار کوتاه و در مسافتی کوتاه یک ارتفاعی بین مثلا 2000 خورده این متر ارتفاع سطح دریا رو تجربه میکنی، جا به جایی رو. و برای همین شهر تنوع اقلیمی در داخل خود شهره، یعنی اقلیمی از سردسیر تا گرمسیر تا جلگه، که اینها همه مزایایی از این شهر بوده که متاسفانه با تعرض به حریم و ساخت سازها و ندید گرفتن حق عمومی، ما هم بصری مردم رو به هم ریختیم، هم کانال های هوایی که هواش مال همه بوده رو سد کردیم و عدم شناخت شهریمون در توسعه شهری و در وضعیت فعلی تاثیر به سزایی گذاشتیم.
اون وقت زمان قاجاری با اصول شهرسازی
شهر ارگانیکه، شهر ارگانیکه،
اندامواره،
محله ها به هم میپیونده و شهر میکنه. مثلا میدانی مثل سبز میدون یه میدون ارگانیک بوده بین محله بازار، دولت،
زلفن
و سنگ لج، که همه رو به هم گره میزنه. یواش یواش میدان دولتی مثل ارگ وجود میاد و میادین بعدی و حتی میدانی که در انقلاب مشروطه به اسم بهارستان به عنوان حضور مردمی شکل میگیره و شهر تا زمان پهلوی اول رفتار توسعش درست بوده. اگر بخوایم انصاف رعایت بکنیم، ما دهه 40 به بعد با ایجاد طرح جامعه سال 47 آغاز فراموشی این که تهران کجاست و تهران قراره شکلی یکی دیگه بشه نه خودش رو تجربهش شروع کردیم.
قربان ببخشید من کنجکاوی بکنم که شما میدونید میدان اختراع چه کسی بوده و یا از قدیمی ترین سابقه میدان در کجاست، از کجا میاد؟
ببینید میدان یک عرصه مدنی، حیات مدنی قشنگ نشان دهنده اینه که توجه به جماعت و برخلاف فرد در کجا زیاده. میادین رو به معماری اروپایی و یونان و آتن منسوب میکنن، اما در فضای ما اگر میدان به اون شکل نداشتیم،
پس ما در گذشته میدان نداشتیم،
میدان به اون شکل نداشتیم،
پس چرا تو ادبیات کهنمون میدان هست؟
میخوام برسیم به اینکه چگونه شده.
باش،
یعنی در واقع شما تکیه هاتون، فضاهای درون بازارتون، فضاهای میدانگاهی که داشتید در داخل با بین بازار، مسجد جامع، همه میدانه. جایی که انسان ها دور هم دیگه جمع میشن، اون عرصه یا میدان رو به وجود میاره. حالا میتونه میدان جنگ باشه، میدان شکار باشه، یا میدان زندگی. اما با صفویه و اصفهان و میدان، نقش جهان تجربه جدیدی در فضای میدانی ما به وجود آوردیم که بعدها در طی این 500-400 سال مشابهات و مثلا مثل میدانی داخل خود میدان بازار شهر سنندج بسیار شبیه به اصفهان هست و در شهرهای دیگه این میدان رو دیدیم. اما اون چیزی که امروز ما بهش میدان میگیم در شهر، من سوء استفاده کنم از این سوال شما، اون چیزی که امروز مثلا ما میگیم میدان فردوسی یا مثلا چه میدونم میدان ولی اصل، میدان نیست. اینها در واقع یک نوع محل عبور ماشینه و فلکه باید به اینها کنه.
بله.
و اینا میدان جایی که انسان قرار میگیره و عابر
توش با ماشین گفتگو
میتونه. ملاقات در تهران ما میدان
نداره،
به غیر از تعدادی در محله نارمک میدان و مفهوم میدان من کمتر دیگه جایی در تهران میبینم. میدان حضور عرصه اجتماعیه. میدان مثلا نقش جهان یه زمانی توش هیچی نیست، یه چه که مردم میرن جمعه بازار میکنن، جمع میشن، عرصه و کالا و تجارت و گفتگو میکنن، یا حتی بازی مثل چوگان رو انجام میدن و در واقع این تعاملات در میدان یا در مواقع عزاداری، دستجات عزاداری یا غیره میان، یا هر چیز دیگه، یا جادی و غم رو با هم درش نشون میدن. میدانی که فقط توش فضای سبز باشه و حوضی باشه و اطرافش محل عبور ماشین
نیست،
این دیگه اون معنی رو اتحاد در دوره ماست که ما با بحران میدان مواجه.
من پر از سوالم و بیرحمانه زمان میگذره، من تون تون میپرسم، شما هم لطفا تون تون به من پاسخ بدین. استاد محیط طباطبایی بفرمایین که این تفوق شهر نسبت به روستا، آبادی، ده، از کی تبیین میشه؟ یعنی این که چرا هر جای که چراغ روشن بود زندگی بود بهشون گفتیم آبادی و ایران پر از آبادی ها بود، روستاها بود. این تفوق شهر، یعنی این چطوری از کجا ما کشف کردیم که امتیاز داره که ما روستاها رو به طور کلی رها کردیم و الان در شهرها زندگی میکنیم.
الان ما میگیم بحران شهرنشینی، جمله سعی‌تر میگیم بحران روستانشینی، زیرا که روستاهامون بحرانی تر از شهرها بود.
بله.
و در واقع همونه که شما میگید، اینا سلسله مراتبیه که باید وجود داشته باشه، نه یکی به نفع یکی دیگه مصادره بشه. من میتونم به شما بگم به حدودن صحیح این آمار، ما 200,000 نقطه قابل زیست در دوره اشکانیان داشتیم. امروز فقط 140,000 تا داریم. نه اینکه اون نقطه ها رو از بین بردیم، یعنی به جای اینکه توسعه بدیم کاهش دادیم.
چرا به اونا اهمیت؟ چرا امکاناتی که در شهرها بود در روستاها نبود که روستایی مجبور بشه که عزیمت بکنه، مهاجرت کنه؟
رفتارهای مختلف و دلایل گوناگونی رو وجود داره، یعنی شهر عامل از بین رفتن روستا نبوده، بلکه شهر مقوم روستا بوده. به طور مثال شهری مثل اردبیل به عنوان یک باغشهر، مکان کسانی بوده، آدمایی بوده که در بیرون مرتع داشتن، چمنزار داشتن، باغات داشتن، مزارع داشتن، یک خانه هم در شهر داشتن و همه اینها رو با یا مثل مراغه یا شهرهای دیگه ما که ما در واقع اینها رو از دست دادیم. کی از دست دادیم؟ من میتونم به شما بگم این یک عاملی است در خود صنعتی بودن شهر و در کشاورزی بودن تولیدی روستا و در تولید دامی مرتع و عشایرمون، بدین معنی که متأسفانه در سده 10-11 سالی که نفت به عنوان عامل اصلی وارد ایران میشه، یک ویژگی اصیل ایرانی دچار بحران میشه. ویژگی اصیل ما اینه که ما هیچی رو خام به هیچکی نمیفروختیم و نمیدادیم. به عبارتی مثلا دامداری داشتیم، دام میشده فرش و گلیم و جاجیم میفروخت.
آره.
ارزم بوده آهن تولید میکرد، آهن میشده فولاد جوهری در اصفهان رو به دیگری کالاش رو میدادیم. یکیشو خیلی باز کردم، مثلا ابریشم در لاهیجان بافته به دست میامده، ابریشم میرفته در خراسان، خراسان جنوبی در نواحی نخور ریسته میشده، میرفته به شهرهای یزد و کاشان پارچه میشده و میرفته. و این مجموعه چنان کار میکرده که کاشان ما، چون مردم بیشتر آشنان در تهران، این کاشان و این خانه هایی که شما بینید مال دوره بعد از در از شکست در مقابل روسا در قفقاز و دوره که میگیم به لحاظ اقتصادی بعضی مملکت دولت بعدی چون قرامت داده، چنان ثروتی مردم بر اثر تولید مدیریت میکردن که کاشان به وجود اومده بر اساس صنایع نساجی که تکیه میکنه به روستاهای خراسان و اونها تکیه میکنن به مزارع لاهیجان یا اون توتستان و ابریشم. ما به تدریج با رفتارهای غیر منطقی و ناصحی خودمون این حالتی رو که خام فروشی رو باب کردیم و این باعث شد که رفتارهای
حتی در موضوع نفت که چیز جدیدی
اون مثلا الگوی بدی شد واسه ما. من امروز میگم تو آبم میفروشیم.
بله.
یعنی دیگه رفتار تولیدیمون و رفتار انتقالیمون به هم خورده که دلایل بسیار زیادی داره. من امیدوارم که این نگاه میراث فرهنگی نگاه به گذشته جهت ماندن در گذشته نیست. نگاه میراث فرهنگی یعنی شناخت مزیت‌های خودمون، بله، محدودیت‌ها و رفتارهامون تو بتونیم آینده توسعه یافته رو داشته باشیم.
بدون این شناخت راه به جایی نمیبریم.
اینه که میبینیم در دوره پهلوی اول مثالی بزن، چون در گرگان پنبه تولید میشد، کارخانجات نساجی رو بردن گرگان و مازندران.
آره.
در حالی که کارخانجات بعد در کاشان و یزد و اصفهان باشه، این لینک، این بردن به اونجا باعث شد امروز شما کارخانه ندارید در مازندران، چون مردم هر جایی یک ویژگی ها و مزیت هایی دارند که شناخت اون ویژگی ها و مزیت ها باعث شکوفایی و رونقی میشه. ما از دهه 40 به بعد دچار یک نوع نسیان و فراموشی نسبت به مزیت های خودمون در نواحی گوناگون شدیم که تا به امروز
دارم. استاد مهتواتی، چقدر دلم میخواست که ما درباره تهران جان حرف بزنیم، درباره کوچه باغ ها حرف بزنیم، درباره آواز بیات تهران، ابراهیم غزل خونم من، بچه تهرونم من. شما صداتون خوبه قربان؟
نه.
بس هیچ وقت آواز نخوندی؟
این تجربه رو نه انجام ندادم. ولی فقط صحبت میکنم.
یه دفعه میشه با هم آواز بخونیم ببینیم صدای شما بهتره یا صدای من؟
قطعا صدای شما.
خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتین. سپاسگزارم. همینطور که فرمودین خیلی خوبه که ما حتی بیش از یک بار با سرکار خانم طهماسبی تهیه کننده عزیزمون گفتگو بکنیم، از وجود نازنین شما مغتنمه که بهره بیشتر. امیدوارم که این گفتگو برای هموطنان جان، شنوندگان جان موثر بوده باشه. خیلی استاد محیط طباطبایی از اینکه وقت گذاشتین تا با من حرف بزنین از شما سپاسگزارم.
با تشکر از شما، با شنوندگان ارجمند جنبادی خداحافظی.
ممنونم. هموطنان جان خداحافظ.
شب شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 23:56 دقیقه است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. با افتخار، با آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما عزیزان، کسانی که در شب همراه رادیو تهران هستند یا در حال رانندگی هستند یا اینکه حالا برای به شغل و یا افرادی که خلوت شب رو دوست دارند الان همراه ما هستند. انشاءالله تا بامداد ما در خدمتون هستیم با این بخش از برنامه تا ساعت 6 بامداد. در فواصل بین برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم سعی میکنیم کارهایی رو پخش بکنیم، ترانه ها و کارهایی رو پخش بکنیم که مورد پسند و عنایت شما عزیزان هم اگر قرار بگیره باعث خوشحالی ماست. با ما همراه باشید و کارهای متعددی رو پخش میکنیم براتون. اولین کاری رو که میشنوید، البته من قبلش هم عوامل این بخش رو هم معرفی بکنم، در خدمت تهیه کننده محترم بهرام مددی عزیز هستیم، صدا بردار عزیزمون علی اکبر خان طاهری دوست و همکار قدیمی و خوب و رفیق شفیق ما هستند. افتخار میکنم به همکاری با این عزیزان. بنده هم مخلص شما مشتبه هیدری هستم. با افتخار در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. اولین کاری رو که الان خواهید شنید عنوانش هست خودت خواستی، با صدای سهیل رحمانی.
نگو نه دیگه به من که میگیره قلب من با تو آروم میشم. من دلمو میدم به تو، باشه پیش قلب تو تا بمونی پیشم. تو همونی که تو ازت یه حرفی میاد وسط دل من میلرزه. واسه بودنت کنار من اگه جونمم بدم به خدا میارزه. دست خودم نیست تو رو میبینم، ببین دل تو دلم نیست. گشتم این دنیا رو مثل تو هم نیست. توی چشم من ببین عشق تو کم نیست، عشق تو کم نیست. دست خودم نیست تو رو میبینم، ببین دل تو دلم نیست. گشتم این دنیا رو مثل تو هم نیست. توی چشم من ببین عشق تو کم نیست، عشق تو کم نیست. تو شدم بی تو میمیرم و خودتم اینو خوب میدونم.